جهت اینه که اون افرادی که میان اونجا متوجه باشن به اینه که این کار ادامه داره، یعنی اگر که اینجا الان آموزش دید فوتولنش خوب شد تو اون مسابقه میتونه شرکت کنه و بعد میتونه کشوری به شرکت کنه. اینو به خاطر تشویق اونا ما میریم تو هم مسیر همون چیزی که جلسه هست انجام میدیم. ولی مسئولین، من این گله رو دارم، ببخشید دارم از خودشون معذرت میخوام، مسئولین پاکار نیستن. حتی یک مسئول قرآنی نمیاد اونجا که ببینه که بابا این داره این کار انجام میده، این همه جمعیت اینجا جمع شده، لاغر ببینه بخواد دیگه تشویق میشه طرف تا ببینه که مسئولی هم اومده از این جلسه بازدید کرده، داره میبینه که این جلسه برگزار میشه، مردم خودشون هم بیشتر راغب بشن، بقول تو ترغیب بشن بیان تو این جلسات شرکت کنن. ما این جلسات میگیم که آقا شما مردم تشریف بیارین اینجا. حتی این جشنواره‌ای که من خدمت شما دارم میگم، یک بخشش نمره ای است که افراد حاضر در جلسه میدن،
بله.
یک بخشش داورا میدن، یک بخشش افرادی که کیف کردن به قول معروف از این تلاوت خوششون اومده اونا نمره میدن. خب این تشویق از هم برای مردم، ما الان درخواست میکنم همه مردم تو همه استانا این برنامه برگزار میشه،
بله.
برن اونجا که این هم قاری ها تشویق بشن، همین که اون مسئولی که برگزار کننده هستن مثلا خیلی خوشحال بشن که این کارشون دیده میشه. بعدم این مسئولین، من خواهش میکنم مسئول، به والله خواهش میکنم مسئولینی که کار ذاتیشون است، مثلا کار آموزش قرآن است، یک از بخش های کارشون آموزش قرآنه، بیا شرکت کنن. الان آموزش پرورش یک به قول فدرنسیل به قول معروف خیلی زیادی است که به ما اجازه بده که ما بریم اونجا معلمین قرآنی برن. من بارها به اون معامل پرورششونم گفتم آقا هر رئیسی عوض شده بودیم کل عوض شده ما رفتیم اونجا، آقا شما خواهش میکنم معلمین قرآنتون رو یک دوره فقط آوردن، معلم قرآنش رو دوره دیدن، معلمین قرآن تو از این کسانی که دوره واقعا قرآن دیدن استفاده کنی، از ما بگین، بگین آقا شما معلم بفرستین،
بله.
ما برای تو معلم بفرستین.
نکته درست و خوبیه، خیلی ممنونم از شما که شماست. الان از اداره کل ارشاد استان سیستان و بلوچستان معاون محترم فرهنگی روی خط ما هستن، آقای دکتر عباس شهرکی، سلام بر شما.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
زنده باشید.
در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم، خیلی خوش آمدید به رو در روی رادیو قرآن قربان.
در خدمت هستم.
سلامت باشید. آقای کشاورز، مدیر عامل اتحادیه قرآنی،
بله بله، از همکاران ما هستم. خدمت بله. شما سلام عرض می‌کنم.
بزرگوارید که روی خط ما هستن. آقای کشاورز، دارید صدای ما رو؟
بله بله بله،
خیلی عالی. خب آقای دکتر شهرکی، ما در خدمت شما هستیم. بالاخره حالا نمیدونم چقدر از گفتگو من و آقای کشاورز شنیدی شما، اما به نظر میاد که ما یه مقدار اون تشریعی که مساعی و هم افزایی و هم دلی کردن در واقع مجموعه های قرآنی رو کمتر شاهدش هستیم، و خب بالاخره وسعت استان سیستان و بلوچستان خیلی زیاده خدا رو شکر، اما آماری که من پرسیدم از آقای کشاورز، مثلا کلا در این استان 30 تا ما مؤسسه فعال داریم، خب این عدد خیلی عدد کمی است، یا مثلا فعالیت های قرآنی اون قدری که باید رونق داشته باشه به نسبت یک استان پهناور مثل سیستان و بلوچستان خیلی پررنگ نیست. مشکل رو در کجا میبینید شما؟
خب مجددا سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همکاران شما و همینطور جناب آقای کشاورز، مهمان محترم برنامه. عرض کنم خدمت شما موضوعی که فکر میکنم ربط داشته باشه به آنچه که الان در بارون صحبت میکنیم و شما فرمودید تعداد کم مؤسسات، من شما رو حالا به یک موضوعی اشاره میکنم و خواهش میکنم به این موضوع رو توجه بفرمایید. ببینید ما یه بحثی داریم در کار فرهنگی که قرآنی هم، کار قرآنی هم به نوعی کار فرهنگی هستش،
بله.
اقتصاد فرهنگ، یعنی شخصی که کار فرهنگی میکنه چه در حوزه حالا فرهنگی که ما میشناسیم مثل حوزه ادبیات و چه در حوزه برفال قرآنی، باید از آن کاری که انجام میده آوردهی داشته باشه که بتونه ادامه مسیر بده و حالا اون دانش آموزی که جذب کرده رو رشد بده، پرورش بده و بتونه کار کنه. خب مؤسسات با همین هدف ایجاد شدن که بیان کمکی باشن برای دستگاه دولتی و علاقمندان رو جذب کنن، زمینه رشد و پرورش اونها رو فراهم کنن. اما در استان سیستان و بلوچستان باید به این نکته توجه داشته باشیم که برخال منطقی است که در او فرق در این منطقه فرق بیشتر از سایر استان‌ها هستش، خصوصا در مناطق مرزی و محروم ما.
بله.
شما فرض کنید مؤسسه‌ای در شهر اصفهان 30 علاقمند قرآنی رو جذب کرده، مؤسسه‌ای در شهر فراوان نقطه صفر مرزی ما ایجاد شده.
بله.
اون که در شهر فراوان در شهر اصفهان هست از علاقمندان شهریه میگیره، اونها رو آموزش میده و به هر حال کار میکنه. اما اونی که در شهر فراوان هست علاقمند دارد، اما این علاقمند او توانایی پرداخت شهریه نداره که حالا با اون شهریه او بتونه مجموع خودشن رو بگردونه و بعد ادامه مسیر بده. بنابراین مؤسسات ما به این خاطر کم هستند، چون مؤسسه برای خودش توانه و مجالی نمیبینه که ادامه کار بده. برحال مؤسسه از طریق شهریه باید کار کنه. خب این شهریه در استان سیستان و بلوچستان میتونه بگیم وجود نداره. خب مؤسسه این بک از دست میده، شهریه نیست. حالا میاد حمایت دولت.
بله.
ببینید دولت باید نگاه مسئولین فرهنگی ما که اولین تلنگ رو به خودم میزنم و البته ما هم در استان جزئی هستیم و بالادست.
بله.
نگاه باید این باشه که اون مؤسسه ما که دارد کار میکند در شهر مرزی و محروم دارد یک جهاد فرهنگی میکنه.
بله.
نمیدونم شما چقدر اطلاع دارید و استعداد دارید نسبت به فضای فرهنگی سیستان و بلوچستان و آنچه که در پشت مرزهای سیستان و بلوچستان میگذره.
بله ناآشنا نیستم. بله
بله مترصد هستن تا ضعف فرهنگی ایجاد بشه و اونها از همون طریق نفوذ کنن. حالا در مقابل او باید بیان مسئولین این نقطه رو و این مهم رو در بیاورن که از مؤسسات تمام قد دفاع کنن. مؤسسه ما اینجا توان اخذ شهری نداره، امکان اخذ شهری نداره و نمیتونه سایه شهری پا بر جامعه. باید بری به سمت حمایت از این مؤسسات. اگر حمایتی انجام شد این مؤسسه ما میتونه ادامه حیات ده. اگر حمایتی انجام نشود طبیعتا نمیتونه و شاید حالا یک سال هم به خاطر علاقه ای که دارد پابرجا بمونه، اما بعد از یک سال نمیتونه کار کنه. حتی اون قرآن آموزی که به اون مراجعه میکنه هم آنچنان توانایی مالی نداره و اگر مراجعه میکنه باید به نحوی او هم مورد حمایت قرار بده. لذا اگر ما در استان سیستان و بلوچستان تعداد کم مؤسسه داریم، یکی از عوامل اون این موضوع اقتصادی هست که برای مؤسسات باید به وجود بیاد.
خب الان به نظر شما الان حالا گشتی خودتون منصفانه نقد کردید مسئولین فرهنگی کشور رو به جمله خودتون رو، خب آیا بالاخره توی همچین فضاهایی نباید یه حمایت‌های اتفاق بیفته از مؤسساتی که آسیب پذیر هم هستن توی این حوزه؟
ببینید حتما باید این کار انجام بشه و ما هم این کار رو در هر ساله انجام میدیم، اما خب طبیعی هست که توان ما هم در یک اداره کلبه یا در استان آنچنان نیست که بتونیم پررنگ حمایت کنیم. لذا از مسئولین قرآنی در بالادست این خواهش رو داریم این توجه داشته باشن به استانهای مثل سیستان و بلوچستان و سایر استانهایی که این چنین وضعیتی دارن. شما استعداد دارید که به حال برنامه‌های بزرگی با اعتبارات بالایی در مرکز کشور در استانهای برخوردار انجام میشه. خب اینها لازم هست که به سیستان و بلوچستان و استانهای این چنینی هم توجه بشه. اگر توجه بشه در استان سیستان و بلوچستان پتانسیل های بالایی هست. نمیدونم استعداد داری یا نه، بالاترین جمعیت حافظ کشور و سیستان و بلوچستان به لحاظ به نسبت جمعیت داره. اما اینها صرفا علاقمندانی بودن که قرآن رو حفظ کردن، ولی به لحاظ کیفی چون نتونستن در مؤسسات آموزش ببینن به لحاظ کیفی در سطح پایینی هستن. پس این نشون میده که مردم این استان قرآن دوست هستن، جوانان استان قرآن با اونها عجین هستش، اما اون زمینه برای اونها باید فراهم بشه. برمیگرده به من در اداره کل، به همکارانمون در سایر ادارات و برخی هم برمیگرده به حمایت‌های پررنگتری از مرکز. اونها باید این مهم رو دریابن و مؤسسات رو به صورت ویژه برخواست زمینه و مجالی برای رشد اونها فراهم.
خیلی ممنون آقای شرکی. من سوالی که میخوام از شما به عنوان آخرین در واقع سوال بپرسم این که بالاخره آنچه که داره شکل میگیره در بالاخره فضای یک استان، حالا چون خود شما مسئولیت فرهنگی در واقع داره کل ارشاد استاد رو برات دارید عرض میکنم. بالاخره ما همه این موارد رو میدانیم دیگه، یعنی میدانیم که بالاخره اونجا در واقع وضعیت معیشتی و اقتصادی خب خیلی سطح قابل قبول و بالایی رو نداره و بالاخره مشکلات و موانعی که اونجا هست، خصوصا مثلا به صورت خاص در استان سیستان و بلوچستان و همه مواردی که الان هست، آیا میخوام ببینم واقعا آیا این جهتگیری یک نگاه خاص و ویژه‌ای در نگاه فرهنگی که در خود مجموعه مسئولان فرهنگی و استان هست آیا نسبت به مخاطبانش وجود داره یا نه؟ اینم مثلا مثل یک اداره کل ارشادیست که مثلا حالا مثال زدن که آقا مثلا در اصفهان چه میدونم یه اداره کل ارشادی هست، کلاس میذارن، پول میدن، میاد شرکت میکنن، تو اینجا پول نیست مثلا، پس کلاسه نیست، پس دیگه مثلا آیا این نگاه استراری، این نگاه در واقع خلع و این احساس نیازه وجود داره که بالاخره یک نگاه ویژه تری دیده بشه نسبت به این استان یا خیر؟
بله 100% این وجود داره و در سنوات گذشته هم هرگاه به هر حال با همکاران در مجموعه های قرآنی سطح استان یا به هر حال در مرکز کشور صحبت شده، همه به بزرگواران دغدغه شون هست و این دغدغه رو درک میکنه. اما خب خود شما هم استیزاد بالاخره تنگناهای اقتصادی وجود داره.
بله.
نمیتونیم ما خیلی از جاها شاید الان اولویت ها باشه اون اولویت ها رو بذاریم کنار و همه رو به این طرف گسیل بدیم. این اقتضاعات دست رو بسته. اما فرمایش شما این بود که این تلنگر در ذهن مسئولین خورده، آیا اونها این حساسیت رو درک میکنن؟ میدانن، بله اونها همه میدانن و تمام توان و تلاششون این هست. حتی در خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی من عرض میکنم خدمت شما، سال گذشته ما موضوعی داشتیم به عنوان موضوع آسیب‌های اجتماعی، مبارزه با آسیب‌های اجتماعی، از اعتباری که به استان داده بودن که جا داره تشکر هم کنم از همکاران خودم به هر حال هم در سطح وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در سطح استان، 60% این اعتبارات، خب اعتبارات بخش فرهنگی رو شامل میشه، بخش قرآنی رو شامل میشه، بخش هنری رو هم شامل میشه، اما 60% این اعتبارات به طرف بخش قرآنی رفتش.
خیلی
این نشون میده که به هر حال مسئولین این اهمیت رو، این نکته رو درک کردن و اهمیت کار رو میدانن.
بله.
و تمام تلاششون هم این هست که با همون به هر حال اقتضایی که وجود داره، با همون بالاخره دست بسته ای که با هم وجود داره، باز هم به این طرف به هر حال خدمت بیشتری انجام بشه. ولی طبیعی هست که این اقتضاعات و شرایط اقتصادی تا حدودی بالاخره تحت تاثیر قرار
میگیره. خب خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم.
تو شهرکی معاون فرهنگی داره کل ارشاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان و از آقای کشاورز هم تشکر میکنم. اگه نکته باقی مونده شهرکی من در خدمت شما باشم.
اون چه که میخوام در ادامه عرض کنم خیلی کوتاه چون وقت برنامه، یکی از برحال گروه هایی که میتونن به ما خدمت کنن، به ما که یعنی به جامعه قرآنی استان.
بله.
و به جامعه قرآنی استان خدمت کنن و جامعه قرآنی این چنین استانهایی گروه خیرین هستند. ببینید ما در بحث مدرسه سازی امروزه برای مردم ما جا افتاده است، خیرین مدرسه ساز.
بله.
اما در حوزه قرآنی و کار فرهنگی این هنوز جا نیفتاد. لذا اگر که به هر حال شما ارتباط دارید یا الان شنوندگان ما ارتباطی دارن یا خود خیرین شنوندگان این برنامه هستن، خواهش من این هست که این میدان هم میدان بسیار وسیع است و جای کار داره، سیرین میتونن ورود کنن و جای در حال کار داره که در نقاط حساس کشور این کار فرهنگی با حمایت خیرین بزرگوار انجام میشه.
ممنونم، ایده و پیشنهاد خوبی بود، حالا باید پی گرفته بشه انشالله دیگه. آقای دکتر شهرکی سپاسگزارم.
خواهش میکنم، از شما تشکر میکنم، از همکاران شما و همه شما رو به خدای بزرگ.
ممنونم، خداحافظ شما. آقای کشاورز از شما هم تشکر میکنم قربان.
ممنون، خواهش میکنم، دست شما در نکنه. ممنون، از شما تشکر میکنم، از همکارانتون. ان شاء الله که در پناه خداوند باشید.
زنده باشید، خواهش میکنم، خداحافظتون باشید.
خدا.
خب ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز. عرض کردم که در رو در رو ما برنامه‌مون اینه که به سراغ هر استان بریم و به صورت خاص و ممحض درباره حالا موانعی که باعث میشه که اون فعالیت قرآنی شکل درست و رشد وسیع و قابل قبولی رو پیدا نکنه صحبت میکنیم. انشاءالله این دست گفتگوها و این دست برنامه ها هم امتداد داشته باشه و هم اثر بخش باشه و بعد ما بریم به سراغ تک تک استان ها و مرور بکنیم و خدمت شما عرض بکنم که بازخورد های این پیگیری ها جویا بشیم. همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. بدرود و خدا نگهدار.
آخرین برنامه این بخش با عنوان ترجمان وحی به کارشناسی جناب استاد فیاض بخش. ممنون از حسن توجه شما. خدا نگهدار.
کتابی که آیاتش از سوی رب فرستاده شد بر زبان عرب، برندیشمندان صاحب مقام، فرستاد ایزد مبارک کلام.
کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون.
ترجمان و
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه سروران و عزیزان قرآنی سلام عرض می کنم.
استاد محمد تقی فیاض بخش.
در برنامه ترجمان وحی بهره‌مند از آیات الهی هستیم در سوره مبارکه نساء و در این برنامه ادامه آیه 46 از این سوره رو با یکدیگر گفتگو می کنیم. آیه شریفی که در سیاق آیات قبل اشاراتی دارد به زشتی‌های علمای یهود و تحریف‌ها و مکر و حیله‌های گوناگونی که اونها برای گمراه کردن هم امت خودشون و هم امت اسلام به کار می‌بردند. آیه شریف این گونه است که می‌فرماید من الذین هادو یحرفون الکلم عن مواضعه و یقولون سمعنا و اسینا و اسمع غیر مسمعن و رائنا لین به ارسنتهم و تعنن فتین. در میان یهودیان به خصوص در آیات قبل مراد اون علمای منحرف یهود است که می‌فرماید گروهی هستند که اینها کلام رو از جای خودش تحریف می‌کنند و منحرف می‌کنند، یعنی مراد کلام الهی در توراته. و از سوی دیگر در ارتباط با پیامبر اکرم و مسلمانان کلماتی به کار می‌برند که مرادشون شکستن حریم پیامبر اکرم و مقام نبوت و رسالت هست. اینها می‌گویند سمعنا و اسینا، ما کلام شما رو شنیدیم، تبلیغ شما رو کاملا فهمیدیم، اما هرگز نمی‌پذیریم و عصیان می‌کنیم و نافرمانی می‌کنیم با بیان شما. وسمع غیر مسمعین، و تو بشنو اما هرگز نشنوی، که این یک نوع در واقع توهین و مسخره کردن رسول اکرم بود که تو کلام ما رو هم بشنو که ما حقیم، ولی هرگز حاضر نیستی که کلام ما رو بپذیری و بدانی که تورات و تعالیم ما تعالیم حق است و اون چیزی که شما میگید باطله. و بعد هم میگویند رائنا. رائنا رو مسلمان ها به کار میبردن به معنای اینکه ما رو رعایت کن ای رسول خدا، در حالی که اینها مرادشون سب پیغمبر اکرم بود. لین به السنتهم، که اینها زبان رو میپیچوندن و مرادشون از رائنا کلام دیگری بود. و تعنن فی الدین، و اینها با این حرف میخواستن ضربه‌ای به دین بزنن. تعنه در لغت به معنای با نیزه و یا شاخ به چیز دیگه ای زدن، و این کنایه است از اینکه انسان بخواهد چیزی رو مذمت بکنه. طعن در دین یعنی دین رو انسان بخواهد با کلامش، با دروغ گفتنش، با تحریف کردنش درست مثل اینکه انسان ضربه و نیزه‌ای به کسی میزند، او رو زخمی بکند، آلوده بکند و خلاصه از اون لطافت و زیبایی بیاندازد. بنابراین طعنن فی الدین اینا هدفشون تماماً ضربه زدن به مسلمانان و به معارف و حقایقی است که مسلمان‌ها به او اعتقاد دارند، به قرآن و به خصوص حریم ولایت و حریم امامت. مصداق‌هاش هم نیست، در قرآن ذکر می‌کند: سمعنا و عصینا و اسمع غیر مسمع و راعنا.
من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لَيَأْنِسَنَّتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا
و بعد خداوند اینها رو نصیحت میکند، میفرماید اگر شماها حریم پیامبر و حریم دین رو حفظ میکردید، ولو انهم قالوا سمعنا و اطعنا، اگر شما میگفتید که ما شنیدیم و اطاعت کردیم، و اسمع و انظرنا، و حرف ما رو بشنو و به ما یک عنایتی بکن ای پیامبر، این قطعا برای شما بهتر بود، لکان خیرا لهم و اقوام، اما در این حال شما نپذیرفتید و دچار لعنتش خداوند شدید. نکته مهم در این قسمت این هست که اصولا راه نجات امت اسلام و راه نجات اون عده از یهودیانی که میخواهند حقیقت رو پیدا بکنند، حریم قرآن و حریم پیامبر اکرم و اولیای الهی رو حفظ کردنه. این نکته انقدر مهم است که خداوند در سوره مبارکه حجرات آیه دوم به مسلمانها دستور می‌دهد که یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، که حتی در گفتگوی با پیامبر اکرم صداتون رو بالاتر از صدای پیامبر اکرم نبرید، یعنی تا این حد حتی حریم شکنی نکنید که پیامبر مؤدبانه و آرام با شما صحبت می‌کنه و شما به صورتی تند و خشن و بلند پاسخ او رو بدید. ولا تجهروا له بالقول که جهر بعضکم لبعض، صداتون رو خشن و تند مثل اینکه با همدیگه صحبت میکنید هرگز با پیامبر اکرم این گونه نباشید. ولی مهم این است که اگر حریم ولایت و حریم نبوت رو حفظ نکنید، بدانید که ولو که به حسب ظاهر مسلمان باشید، تمام اعمال شما با بی احترامی به پیامبر اکرم و به طریق اولا به قرآن و توحید، همه اعمال شما یک جا نابود خواهد شد. ان تهبط اعمالکم و انتم لا تشعرون. این یک هشدار قرآنی است که این هشدار از یک سو به معاندین یعنی یهودیان و سوی دیگر به مسلمانان هست که اگر شما میخواهید واقعا از ولایت پروردگار که در آیات قبل به او اشاره شد بهره‌مند بشید، میبایستی احترام فوق العاده به قرآن بگذارید، به پیامبر اکرم بگذارید و به اولیای الهی. و به همین دلیل است که می‌فرماید بلو انهم قالوا سمعنا و اطعنا، اگر اینها اینطور می‌گفتند که ای رسول خدا ما کلام شما رو شنیدیم و اطاعت کردیم و همچنین با ادب می‌گفتند شما هم کلام ما رو بشنوید و رعایت حال ما رو بکنید و اسمع وانظرنا لکان خیرا لهم و اقوم، هم برای اونها بهتر بود و هم اقوم بود. اقوم به این معنا که کاملا برای اینها استوارتر بود، مطلب برای اونها بهتر جا می افتاد، حقیقت برای اونها روشن‌تر بود و خلاصه راه برای هدایت اونها کاملا باز می شد. و این عرض کردم یک نکته‌ای برای مسلمان هاست که هر مقدار حریم قرآن و حریم اهل بیت رو بیشتر حفظ کنند و به تعبیر روایات اهل بیت علیهم السلام که می‌فرمایند اون درجه ایمان به درجه خوشنودی از خوشحالی ما و ناراحتی از ناراحتی ما و معرفت به حقیقت ولایت حاصل می شود، اگر این رو توجه می کردند اینها قطعا هدایت می شدند و به گمراهی نمی افتدند. به هم دلیل است که در ادامه آیه شریفی می فرماید ولیکن لعنهم الله بکفرهم، ولی اینها به دلیل اون تکبر و غروری که داشتند هرگز زیر بار این سخن نرفتند و نمی روند و حریم ولایت و قرآن رو هرگز رعایت نمی کنند. بنابراین به واسطه کفرشون به قرآن و به پیامبر اکرم مبتلا شدن به لعنت خدا، و لعنت در طی برنامه‌های قبل هم اشاره شد به معنای دوری از رحمت، و چون اصل رحمت پروردگار هدایت هست بنابراین خداوند می‌فرماید آنچنان بر قلب اینها حجاب و کفر و غلظت اون آلودگی های گناه قرار گرفت که هرگز اینها هدایت نمیشن. بنابراین اینها مبتلا شدن به لعنت خدا فلا یؤمنون الا قلیلا، مگر عده کمشون هرگز اینها ایمان نخواهند آورد.
من الذین هادو یحرفون الکلم عن مواضعه و یقولون سمعنا و عصینا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
فلا يؤمنون إلا قليلا چند احتمال درش هست، یا قلیلان رو به افراد بزنیم یعنی جز عده کمشون دیگران ایمان نمیارند، یا بگیم فلا یؤمنونه یعنی اینها ایمان به قرآن نمیارند مگر به مقدار بسیار کمی، یعنی حالا یا احکام رو عمل نمی کنند یا اعتقاداتشون یک اعتقادات آمیخته بین حق و باطله و اینها خلاصه یک دین نیمبند و یک دین ناقصی رو دارند که این دین هرگز به درد اونها نه در دنیا میخورد و نه در قیامت. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم، تا برنامه دیگر و توفیقی بیشتر با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
اقرأ وربك أكرم، اقرأ فأنت الملهم، اقرأ ورتل بعض ما وهب الإله المنعم، اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم، للذكر للقرآن كم تحدو به وتعلم.
اقرأ وربك أكرم،
اقرأ فأنت الملهم، باب ما وهب الإله المنعم، اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم،
للذكر للقرآن كان
تحدو به وتعلم.
إنجا تهران است، راديو قرآن.